ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت خاورمیانه بر لبه پرتگاه ایستاده و یک اشتباه میتواند آتشی بزرگ برافروزد. مسئول سیاست خارجی اتحادی اروپا بار دیگر از تهران خواست به اجرای کامل برجام بازگردد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از آغاز تحقیقات رسمی درباره استیضاح دونالد ترامپ خبر داد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت خاورمیانه در آتش جنگ و خونریزی، اشغالگری و تعصبات مذهبی و فرقه‌ای و افرادگرایی می‌سوزد. حسن روحانی رویکرد دولت آمریکا را تجاوز به حاکمیت و استقلال سیاسی و اقتصادی کلیه کشورهای جهان توصیف کرد و گفت
من به نمایندگی از ملت و کشورم اعلام می‌کنم که پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم نمی باشد.
آقای روحانی گفت که برای گفتگو باید به چارچوب قطعنامه 2231 شورای امنیت متعهد بود. او خواستار توقف تحریم ها برای باز شدن راه گفتگو شد. رئیس جمهوری ایران خطاب به آمریکا گفت اگر فقط یک خواست از ایران دارید، آن عدم ساخت و بهره گیری از سلاح هسته ایست، چون این امری با نظارت آژانس بر برنامه هسته ای ایران ممکن است. ایالات متحده اردیبهشت پارسال از توافق هسته ای 6 قدرت جهانی با ایران خارج شد و تحریم های فلج کننده علیه جمهوری اسلامی وضع کرد. از آن زمان تنش میان دو کشور افزایش یافته و به نگرانی ها از بروز یک درگیری اتفاقی و تبدیل آن به یک جنگ تمام عیار دامن زده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با برگشت پذیر خواندن کاهش تعهدات هسته‌ای ایران بار دیگر از تهران خواست به اجرای کامل برجام بازگردد. فدریکا موگرینی روز چهارشنبه گفت چالش‌ها برای حفظ برجام بیشتر شده ولی اراده برای حفظ آن کماکان وجود دارد. خانم موگرینی که پس از نشست فوق‌العاده وزرای خارجه ایران، آلمان، فرانسه، روسیه، چین و نماینده وزارت خارجه بریتانیا با خبرنگاران سخن می‌گفت، این نشست را تلاش برای حفظ توافق هسته‌ای و غلبه بر مشکلات موجود توصیف کرد. جمهوری اسلامی در 6 ماه گذشته طی 3 مرحله اقدام به کاهش تعهدات هسته‌ای خود در برجام کرده است. مقام‌های حکومت ایران می‌گویند که تهران از منافع اقتصادی برجام نصیب نبرده است و کشورهای اروپایی باید اقدام‌های جدیدی در این زمینه انجام دهند. دولت آمریکا اردیبهشت پارسال از برجام خارج شد. به همین دلیل وزیر خارجه این کشور در جلسات مربوط به برجام شرکت نمی‌کند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز دوم مهر ماه در یک سخنرانی که از رسانه‌ها پخش شد از دستور آغاز تحقیقات مربوط به استیضاح رئیس جمهوری آمریکا خبر داد. به گزارش رویترز این دستور پس از انتشار گزارش‌ها درباره مکالمات تلفنی آقای ترامپ و رئیس جمهوری اوکراین صادر شده است. دموکرات‌ها در کنگره ایالات متحده دونالد ترامپ را متهم کردند که برای کسب اطلاعات علیه جو بایدن رئیس جمهوری اوکراین را تحت فشار قرار داده است. جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا و از رقبای اصلی و پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2020 است. آقای ترامپ هرچند پذیرفته که با همتای اوکراینیش درباره آقای بایدن صحبت کرده ولی تاکید کرده که کار اشتباهی نکرده است. پیش از سخنرانی حسن روحانی در نیویورک، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم از جمله سیاستمدارانی بود که با رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. دو برنامه اتمی و موشکی ایران، اوضاع پرتنش منطقه خلیج فارس و حمله به تأسیسات اتمی عربستان سعودی از جمله موضوعات مورد گفتگو بود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از دیدار و گفتگوی 30 دقیقه‌ای با دونالد ترامپ درباره برنامه اتمی و اوضاع کنونی خلیج فارس به ملاقات حسن روحانی رفت. این برای اولین بار است که طی 14 سال دوران صدر اعظمی مرکل با یک رئیس جمهور ایران دیدار می کرد. خانم مرکل در پی این دیدار به خبرنگاران گفت اگر مذاکرات مستقیمی میان ایران و آمریکا صورت گیرد از آن استقبال خواهد کرد، ولی همزمان مخالفت خود را نیز نسبت به لغو تحریم‌ها به عنوان پیش شرطی از سوی ایران برای انجام گفتگوهای احتمالی ابراز کرد. صدر اعظم آلمان آنگاه افسود با حسن روحانی پیرامون توافق هسته‌ای وین و همچنین درباره این مسئله که چگونه میتوان در خاور نزدیک و میانه صلحی پایدار برقرار کرده گفتگوهایی به عمل آورده. آنگلا مرکل که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با خبرنگاران سخن می گفت به بیانیه تازه سه کشور بزرگ اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا نیز اشاره کرد که در آن جمهوری اسلامی ایران در حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی مسئول شناخته شده. صدر اعظم آلمان در ادامه یادآور شد برخلاف آمریکا، سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا همچنان خواهان بقای برجامند و همزمان جمهوری اسلامی ایران را هم فرا خواند آمادگی خود را برای گفتگو پیرامون مسائل دیگر از جمله برنامه موشکی، نقش ایران در جنگ سوریه و یمن اعلام کند. جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده برنامه موشکیش سرشتی دفاعی دارد و به این خاطر موضوعی نیست که در دستور کار مذاکراتی قرار گیرد. به دنبال انتشار بیانیه آلمان، فرانسه و بریتانیا، حسن روحانی و محمد جواد ظریف ضمن اعتراض به این بیانیه حمله ایران به تأسیسات نفتی عربستان را نیز رد کردند. از طرفی برخی از احزاب آلمان هم نسبت به همین بیانیه که جمهوری اسلامی ایران را در حمله به تأسیسات نفتی عربستان مسئول شناخته واکنش نشان دادند. رئیس فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان دولت آنگلا مرکل را موظف کرده که در پیوستن به این بیانیه دلیل موجه بیاورد. حزب سبز آلمان هم معتقد است در حالی که هنوز نتیجه تحقیقات بین المللی در این باره که چه کشوری به آرامکو حمله کرده منتشر نشده نباید داوری کرد. حزب دموکرات آزاد آلمان اما بیانیه سه کشور یاد شده را تحسین کرده و خارج از برنامه اتمی ایران از اتحادیه اروپا خواسته هر گونه تعرض جمهوری اسلامی ایران را با اعمال تحریم ها پاسخ گوید. شهرام میریان، رادیو فردا.
مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی ساکن آمریکا، در تماسی با رادیو فردا به رادیو فردا گفت که چند تن از اعضای خانواده‌اش در ایران بازداشت شدند. مسیح علی نژاد در گفتگو با رادیو فردا این موضوع رو اینطور توضیح داد:
دیروز ماموران وزارت اطلاعات تهران حمله کردند به خونه برادرم علی نژاد. تمام خونش رو به هم ریختن، تفتیش کردن، وسایل شخصیش رو کاملا به هم ریختن، جلوی چشم دختر و پسر خردسالش چشم بند زدن، دستبند زدن و برادرم رو بازداشت کردن. موبایلش و لپتاپش رو هم با خودشون بردن و جرمش هم این بوده که برادر منه. بهش گفتن در مورد فعالیت‌های خواهرت و ارتباطی که شما با هم داریم می‌خوایم سوال بپرسیم. تنها چیزی که ما می‌دونیم اینه. از محل نگهداری برادرم هیچ اطلاعی نداریم. خانواده برادرم به شدت ترسیدن، هم فرزندش، هم همسرش، هم مادرم به شدت نگرانن و به شدت ترس تو دلشون ایجاد کردن و گفتن شما نباید هیچ مصاحبه‌ای بکنید چون وضعیت بدتر میشه. حرفی که به تمام خانواده‌ها میزنن. همزمان از وزارت اطلاعات تهران 7 مأمور رفتن به شهر من بابل و به خونه همسر سابقم حمله کردن. همسر سابقم آقای لطفی ادیتوری هست که در خارج کشور زندگی میکنه. بعضی از مستندهای من، داستان زندگی من که برای تلویزیون من و تو، برای رادیو فردا و رسانه‌های دیگه میسازم رو ادیت میکنه. حمله کردن به خونه ایشون و خواهرش لیلا لطفی 38 ساله رو بازداشت کردن. برادرش هادی لطفی 34 ساله رو بازداشت کردن و بازجوییشون کردن. اونها رو هم با چشم‌بند و دستبند بردنشون و وحشت در دل خانواده‌اش ایجاد کردن. بهشون هم گفتن که ارتباط شما با مسیح علی‌نژاد، در حالی که اونا هم هیچ ارتباطی با من ندارن. تمام این اتفاقاتی که میفته اسمش گروگانگیریه، اسمش تروره، خشونته. در زمانی که آقای روحانی و آقای ظریف اومدن در سازمان ملل و توی سخنرانی‌هاشون به دنیا و جامعه جهانی میگن ما منادی صلح هستیم، در داخل منادی ترور و وحشت علیه مردم خودشون هستن و این سابقه داره. کمان که به منم حمله کردن در صدا و سیما، بارها گزارش های تخریبی علیه هم ساختن. یه بار که به دروغ گفتن سه مرد به مسیح اینجا تو خیابون تجاوز کردن و همون خبر دروغ رو هم پخش کردن، تای دل خانواده منو لرزوندن و اونها رو ترسوندن. همه اینا برای اینه که ما رو ساکت بکنن. احکام سنگینی که برای فعالان زن، برای فعالان کارگری، فعالان محیط زیست صادر میکنن، سبا پردفتاری و یاسمن و مژگان و منیره رو که از چهارشنبه سفید بودن بهشون حکم زندان دادن، برای اینه که ما رو ساکت بکنن. اگر در تمام 40 سال گذشته گروگانگیری جواب داد، الانم جواب میده. تا زمانی که مردم صدای اعتراضشون بلنده، منم صدام بلنده و ساکت نمیشم با این فشارها و تهدیدها. بنابراین از جامعه جهانی، سازمان ملل، عفو بین الملل میخوام با صدای بلند که در برابر این ترور، خشونت و گروگانگیری سکوت نکنن. وقتی میبینن جمهوری اسلامی وقتی در آستانه فروپاشی قرار گرفته به مردم خودش ظلم میکنه، ما نباید سکوت بکنیم.
مسیح علی نژاد بود در گفتگو با رادیو فردا. و اما برنامه ملاقات رو بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رند.
ملاقات. زن جوانی که به حجاب اجباری در ایران و قوانین به گفته خودش تبعیض‌آمیز علیه زنان معترض بود و حالا به بیش از 2 دهه تحمل زندان محکوم شده. این فعال حقوق زنان در تلاش بود جهانی بهتر برای دختر خردسالش و نیز سایر دختران و زنان سرزمینش بسازد. اما کارش به دادگاه انقلاب و زندان کشید. مژگان کشاورز 5 اردیبهشت ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش در مقابل چشمان نگران و پرسشگر فرزند 9 سالش بازداشت شد. همه چیز از انتشار یک ویدئو شروع شد. ویدئویی که مژگان کشاورز را در واگن متروی مخصوص زنان نشان می‌داد. در این ویدئو مژگان زنان چادری را در آغوش می‌کشد و آرزو می‌کند در ایران روزی برسد که زنان در انتخاب نوع پوشش خود آزاد باشند. او که خواستار جهانی برابر است، در حال گل دادن به زنان و تبریک روز جهانی زن از قوانینی که او آنها را تبعیض‌آمیز مینامد انتقاد میکند. او خواستار ورود زنان به ورزشگاه هاست و رفع ممنوعیت آواز خواندن زنان. او خواستار ارث برابر و دیه برابر با مردان است، آنچه که شاید خواسته خیلی از زنان ایرانی باشد. اما مژگان کشاورز آنها را با صدای بلند در مترو بازگو میکند و همین سرآغاز تشکیل پرونده سنگین برای او در دادگاه انقلاب تهران شد. مژگان کشاورز به دلیل مخالفتش با حجاب اجباری و آنچه او قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران می‌داند در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد، بدون اطلاع قبلی و بدون حضور وکیل مدافعش. شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران او را مجرم شناخت و برای او حکم 23 سال و نیم زندان صادر کرد. حکمی به امضای قاضی محمد مقیسه. حکمی که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 10 سال آن قابل اجراست. اتهام‌های او در این پرونده اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویق و فراهم کردن موجبات فساد از طریق تبلیغ و کشف حجاب و توهین به مقدسات عنوان شد. مژگان کشاورز پس از گذراندن 100 شبانه روز کشدار در زندان قرچک در روز 23 مرداد ماه به زندان اوین منتقل شد و در صورت تایید حکمش باید 10 سال آینده را در این زندان سپری کند. 10 سالی که هر روز و شبش برای دختر خردسال او با سختی انتظاری طولانی برای بازگشت مادر می گذرد.
و به این ترتیب میرسیم به ساعت 25 دقیقه به وقت تهران. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه ما بمانید.